آقای شهر
88 82 3 0 1.
صدا شهر.
بزرگراه آیت الله صدر، مسیر شرق به غرب از بلوار قیطریه تا ابتدای تونل نیایش. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بلوار پناهی نیا تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا پل سید خندان.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان با صدای شهر رادیو تهران. همکاران من نخستین بخش عصرگاهی رو ساعت 15:55 با این موضوع تقدیم شما میکنن: چرا دوچرخه یک وسیله حمل و نقل فراموش شده در شهرمون تهران؟ ممنونیم از همراهیتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
لکه پیرنه بود؟
آره آقا جون، یا پاس ما برنده شدیم،
کنارش یه ماشینم بردیم،
بافتش ساله مونده،
100 میلیون تومن هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
مبلش کن، خوشبو شده؟
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باش لحن، سرزمین پاکیزگی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
پوشاک نانو مهیار، تولید کننده ی انواع پوشاک های مردانه و زنانه از قبیل جوراب، دستکش، البسته راحتی و تیشرت. نانو مهیار پیشتاز در نوآوری و کیفیت. تلفن تماس 024-3222-3162-63.
قانونیار، مشاور حقوقی مورد اعتماد شما در رادیو تهران. قانونیار.
خانم ها آقایان سلام، به قانونیار امروز شنبه 22 شهریور 1404 خوش آمدید. شنیدین میگن دزدی از دیوار بالا رفتن دیگه قدیمی شده، الان دیگه دزدا به جای نردبون و طناب یه پیامک یارانه میزنن با یه لینک خوشگل و از روی مبل خونهشون در حالی که لم دادن دست تو جیب شما میکنن. بله، دنیا عوض شده. قدیما میگفتن حواست به کیف پولت باشه، الان میگن حواست به گوشیت باشه. وقتی پیام میاد شما برنده یک خودرو شدین، فقط برای دریافت روی لینک کلیک کنید یا همون ضربه بزنید، دیگه معلومه دیگه، بعدش هم حساب بانکیتون میره رو هوا. الان دیگه حکایت سامانه سنا شده مثل فیلمای ترسناک. نصف شب پیام میاد علیه شما شکایت شده، برای مشاهده ابلاغیه کلیک کنید. آدم هنوز گیج خواب، به جای اینکه بره یه لیوان آب بخوره میره ببینه چه کار کرده، که خودش هم خبر نداره که براش پیامک اومده. رمز دومش هم وارد میکنه، نتیجه چی میشه؟ صبح که بیدار میشه میگه کاش بیدار نشده بودم، از موجودی حساب خبری نیست. قبلا میگفتن از دست فروش و سر کوچه خرید نکن، الان باید بگیم از صفحه اینستاگرام با 4 تا دنبال کننده و قیمت عجیب و غریب خرید نکنید، چون آخرش میبینیم پولت رفته، خریدت نیومده، فروشندن به اصطلاح بلاگت کرده یا دسترسی شما را مسدود کرده است. ولی انصافا کلاهبرداری امروزی خیلی خلاقن ها. یکیشون خودش رو مجری صدا و سیما جا زده، همکار ما، همکار فرضی، زنگ میزده به مردم و میگفته تبریک برنده خودرو شدین. خب دیگه به هر حال مردم هم عاشق هدیه مجانی، طرف با ذوق تا کد تایید بانکیش رو داده فهمیده نه تنها ماشین نگرفته بلکه پول بنزین موتورم براش دیگه نمونده. از اون طرف خرید اینترنتی هم که دیگه داستانی واسه خودش، یه عده زرنگ اومدن درگاه اینترنتی قلابی درست کردن، روشم لوگو یا نماد اعتماد چسبوندن. ملت هم گفتن خب این که خیلی رسمیه، پولو برداشتن ریختن پول بیزبون رو. بعد معلوم شده این نماد اعتماد درست مثل نقاشی کودکان روی دیوار، فقط خیلی قشنگه ولی هیچ ضمانتی پشتش نیست، اصلا کلیک میکنی روش اتفاقی نمیفته. موضوع امروز ما در قانونیار خیلی ساده است دیگه، حتما خیلیاتون یعنی همتون متوجه شدید. کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ یا تله‌گذاری و سرقت برخط، چقدر اسمش شیکه، از پیامک‌های یارانه و سنا گرفته تا فروشگاه‌های قلابی برخط. می‌خوایم ببینیم چطور میشه از این تله‌ها در امان مون، چه حقوقی برای قربانی وجود داره، اصلا پلیس و قانون چه حمایتی میکنن و باقی ماجرا. پس با ما همراه باشید چون ممکنه خدای نکرده همین امشب همون پیامک معروف شما برنده شده اید بیاد رو گوشیتون. شما هم فکر کنید شانس اومده در خونتون زده دیگه، و اگه حواستون نباشه کیف پول دیجیتالتون پر.
شما برنده جایزه بزرگ این هفته ای، یه هدیه رویایی، فقط کافی روی لینک کلیک کنی تا جایزتو دریافت کنی.
برنده شدم؟ من که اصلا قرعه کشی شرکت نکرده بودم، از همون اولم میدونستم آدم خوششانسی هستم. گوشی؟ ماشین؟ شاید تو یه سفر خارجی. بذار کلیک کنم. آهان، اینم کلیک. کلیک کردم. آخ قلبم.
اسم اتفاقی که شنیدید فیشینگه. فیشینگ هم یعنی ماهیگیری. البته هکر رو به جای حرف F از حروف PH استفاده میکنن، و خب ایدش هم اینه که همونطور که یک ماهیگیر قلاب رو توی آب میندازه و منتظر میمونه ماهی گول بخوره و گیر بکنه، توی فیشینگ هم کلاهبردار یک تومه مثل ایمیل به لینک جعلی جلوی کاربر میذاره و منتظر قربانی میمونه تا فریب بخوره و اطلاعاتش رو لو بده. فیشینگ یعنی کلاهبرداری اینترنتی از طریق جا زدن خودشون به جای فرد یا سازمان مرتبط. طرف مقابل با ظاهر خیلی واقعی و قانع کننده میاد سراغت، طوری که فکر کنی داری با بانک یا اداره یا حتی یه سایت معروف صحبت میکنی، ولی در اصل داره اطلاعات مهمت رو میدزده، مثل رمز عبور، شماره کارت بانکی یا حتی کدهای تایید پیامکی. جالبه بدونید که این روش یکی از شایع‌ترین راههای هکرهاست. چرا؟ چون نیازی به ابزار پیچیده نداره، فقط کافیه قربانی فریب بخوره. حالا چجوری جلوی این داستانا رو بگیریم؟ خیلی ساده است. باید بدونیم که هیچ بانک و سازمانی از طریق پیامک و ایمیل ازمون رمز یا کد نمیخواد. دوم اینکه همیشه به آدرس سایتی که وارد میشیم نگاه کنیم، چون معمولا این تفاوت کوچیک توی اسم سایت هست که نشون میده جعلیه. و البته سوم، رمز دو مرحله یا ورود با کد اضافی رو فعال کنیم. چرا؟ چون وقتی که رمز اصلی لو رفت هکرتونه وارد بشه. خلاصه بگم فیشینگ طرفد فنی نیست، بیشتر یه بازی روانیه. اونا سعی میکنن که ما عجله‌ای تصمیم بگیریم و اینطوری همه اطلاعاتمون رو در طبقه اخلاص تقدیم اونا بکنیم. خلاصه که باید هوشیار باشیم و به هر پیام و لینکی شک بکنیم.
در قانونیار امروز بریم پرونده اول رو باز کنیم.
پرونده باز.
خب همطور که خدمتتون گفتیم امروز در مورد کلاهبرداری های اینترنتی صحبت میکنیم که احتمال زیاد و متاسفانه خیلی از شما عزیزان هم ممکنه که دوچارش شده باشین. اگر که همچین تجربه‌ای دارید میتونید که با ما اون رو در میون بگذارید. ما امروز میتونیم بررسی کنیم مسائل شما رو، حالا هم کمکتون کنیم هم آگاهیاتون رو افزایش بدیم. اما آقای دکتر کیانی هم همراه ما هستن مثل همیشه، مشاور حقوقی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر کیانی سلام، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. منم محضر شما خواهر بزرگوارم، همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. خیلی مفتخر هستم که یکی دیگه از برنامه‌های قانونیار در خدمت شما عزیزان هستم. بله
شما سلامت باشید. وقتی پول از حساب کسی به صورت غیر مجاز برداشت میشه، اولین اقدامی که باید انجام بده چیه؟ اصلا چقدر وقت داره؟
دقیقاً. ببینید، سریع باید به پلیس فتا اطلاع بده که حالا احتمالاً توی برنامه هم از عزیزانی که در پلیس فتا فعالیت دارن احتمالاً روی خط خواهید آورد. اولین اقدام این است که سریع اطلاع بدن که این پول مسدود بشه. بعضی ها گمان میکنن که اگر پول برداشت بشه سریع باید برن دادگاه شکایت کنن. اشتباه بزرگشون اینه.
دقیقاً.
اینا تا بیان برن و شکوایه بنویسن و ارجاع بشود چند مدتی طول میکشه، پول برداشت میشه. چون بیشترین هدف این است که جلوگیری کنن از این که این پول برداشت نشود، پس بهترین کار اینه که سریعاً به پلیس فتا اطلاع بدن، اونها هم طبق دستور و قوانینی که وجود داره پول مسدودش
کنن. حالا از روش هایی که باید اطلاع بدن و باید از
حالا تو بله حالا
بعد تفاوتی وجود داره بین شکایت کیفری و دادخواست حقوقی تو این
پرونده؟ بله ببینید
اصلا کی به اینجا میرسه.
دقیقاً. ببینید ما خیلی همه مردم وقتی یه نفر میاد پولشونو برمیداره میگن کلا برداری شده. عامیانه.
درسته.
یعنی راست هم میگه کلاشو برداشته دیگه، اومده پول رو برداشته دیگه. دقیقاً پول رو برداشت. پس بنابراین همه مردم اصطلاح عامیانه این است که کسی اون بعد پولشونو برداشت میگه کلا برداری کرد. اما تو عالم حقوق و تو عالم قانون پول به هر پول برداشتنی کلاهبرداری نمیشود. هر پول برداشتنی جرم نمیشود. فرقش اینه.
چطوره که آدم یه امضا مثلا به جای یکی دیگه بزنه؟
این جعله دیگه. این جعله. بله این جعله.
کلاهبرداری میشه. بله
من توی برنامه دیدم که شما فرمودید یه نفر زنگ میزنه خودش رو میگه آقا از صدا سیما من تماس میگیرم. زنگ میزنه میگه برو پشت دستگاه این کار رو انجام بدن، این متاسفانه جرم نیست.
شوخیه، سرگرمیه؟
نه سرگرمی نیست، ولی ما این رو جرم نمیدونیم.
میگیم چی حساب میشه؟
باید بره دادخواست حقوقی بده.
آها.
دادخواست بده. ببینید من این رو بگم، کسی که پولو برمیداره در هر حالت باید برگردونه.
درسته.
فقط فرقش این هستش که آیا کیفری شکایت کنه یا نه دادخواست حقوقی بده.
خب اینو چجوری آدم میتونه متوجه
بشه؟ دقیقاً این را باید برنامه قانونیا رو گوش بدن همه.
آها.
دوم از وکیل دادگستری و متخصص حقوقی سوال کنن. خیلی مواقع من دیدم مردم میرن شکایت کیفری میکنن، 7 ماه 8 ماه 10 ماه میرن، آخر قضیه یه دفعه بازپرس پرونده، قاضی پرونده بهشون اعلام میکنه این عنوان کیفری ندارد، شما با بری دادخواست حقوقی بدی. خیلی هم ناراحت میشه میگه خب روز اول به من میگفتی چرا الان میگی؟ پاسخ این است که قاضی روز اول نمیتونه به شما بگه که آیا این عنوان مجرمانه داره یا عنوان مجرمانه نداره. پس برابر این از لحاظ قانونی جنبندی صحبت این شد، پول شما کسی که پولش برداشت شده در هر حالتی برمیگردد، اما اگر جرم باشد کیفری شکایت میکنه، اگر جرم نباشه دادخواست حقوقی باید بده. حالا کی عمل جرم هست کی عمل جرم نیست، اینها باید واقعا از متخصص حقوقی سوال کنن.
ما الان خودمون نمیتونیم
دقیقاً نه میتونیم بگیم مصداقاشو تو طول برنامه من توضیح میدم. یکی از مصداقاش این هستش که اگر متاسفانه تماس گرفت گفت من از برنامه قانون یار دارم زنگ میزنم شما برنده مسابقه ما شدید و بوی خودرو برنده شدید، طرفم الان داره خیلی خوشحال که داره خود رو میبره میره پشت دستگاه، دقیقاً این عنوان مجرمانه.
بعد اون چی میشه؟ اسمش چی؟
دادخواست حقوقی باید بده.
نه اسم اون چی میشه؟ اسم
جرم نیست، دادخواست باید بده، مطالبه باید
مثلا
بده.
مثلا من اگر که الان گول بزنم یه دروغی بهش بگم
دقیقاً به صرف نیست. دروغ به صرف دروغ اگر رفتار جعلی نمیدونم رفتارهای متقلبانه نشود این جرم نیست.
درسته.
یعنی به صرف دروغ گفتند، به صرف دروغ گفتند
چی؟
که چی؟
مثلا طرف من آزار و اذیت کرده با این دروغی که گفته
روانم. نه اصلا مهم دادخواست
اصلا مهم نیستش. خب یکی از شنونده های عزیزمون پیام فرستادن گفتن که من خودم توی اینستاگرام 1,300,000 واریز کردم ولی کلن کلاه سرم رفت، جوابگو نبودن، قانون هم کلن کمکی نکرد. الان رو خط تلفن ما هستن. سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدین.
سلام، روز شما بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشید. خودتون رو معرفی میفرمایید؟
نفس ابراهیمی هستم عزیز.
خانم ابراهیمی چه اتفاقی افتاد؟ که این اتفاق افتاد البته؟
دقیقا برج اسفند بود. من
تو شلوغی های قبل از عید و
بله من دو دست برای روی مبلی سفارش دادم.
آها.
و 1,300,000 هم واریز کردم.
بله.
بعد به من گفتن که تا 3 روز دیگه دستتون میاد، 3 روز دیگه. بعد گفتن که توی تیباکسه و احتمالاً تیباکسی براتون میاره. یه 15 روز گذشت ولی خب دیدم دیگه هیچ خبری نشد. بعد دادسرام اقدام کردم، حتی همه مدارک رو نشون دادم، گفتم خب اگه امکانش هست این پولو برای من برگردونید.
خب
چون خودتونم میدونید که این پیج واقعا کلاهبرداریه، ولی خب هیچ اقدامی نکردم.
الان هنوز اون پیج رو پیگیری کردین؟ داره به فعالیتش ادامه میده؟
بله به فعالیتش داره ادامه میده.
آقای دکتر کیه؟
عرض سلام دارم محضر شما، خواهر بزرگوارم. شما شکایت کردین؟
بله بله من شکایت کردم، حتی پلیس امنیت هم شکایت کردم.
پلیس فتا؟
بله بله
پلیس فتا. بله پلیس فتا همون موقع زنگ زدین یا بعد از شکایت؟
نه بعد از شکایت کردم.
بعد از این که پول
خب بعد پلیس فتا چی بهتون گفت؟
هیچی، گفتم که پیگیری میکنیم این پیج رو احتمالا ببندیم، که ولی خب دیگه هیچ خبری هم نشد.
یادشون رفته شاید پیگیری کنن.
بعد میخوام ببینم شما نتیجه شکایتتون بهتون ابلاغ شد؟
نه هیچ خبری نشده. به من گفتم حتی پیجمون میبندیم و پول.
نه کاری به بستن ندارم. اون نتیجه شکایتتون چی شد؟
هنوز هیچ خبری نشده.
یعنی تصمیم نگرفتن دیگه؟
نه دیگه نه.
خب بعد اون طرف مقابلتون هم خواستنش؟
نه اصلا هیچ خبری نشده. میگم ایشون هنوز داره به فعالیت ادامه میده.
چجوری میتونن پیگیری کنن ایشون؟
خب اون پیج اون فروشگاه معتبره؟
نه دیگه غیر معتبره.
نه نمیدونم هنوز.
1,000 خورده فالوور داره.
نه کاری به فالوورش ندارم، معتبره، یعنی از لحاظ درگاه اینها معتبر هست.
پول چجوری پرداخت کردین؟
به کارت ایشون ریختم.
کارت به کارت
شما رو کارت دادم.
بعد معتبر هست چیزش اون پیجی که خریداری کردین؟
نمیدونم آقای دکتر.
خب من دو سه تا نکته خدمت شما بگم. ببینید شما از لحاظ قانونی باید وقتی که میخواید خرید اینترنتی بکنید علل اصول شما باید ببینید که آیا اون درگاهی که خریداری میکنید از اون شخصی که خریداری میکنید معتبر هست یا معتبر نیست، که این رو الان شما اطلاعی ندارید. هر کدومش از لحاظ قانونی اقدام جداگونه انجام باید بدید. البته من خیلی تقدیر میکنم از شما که دارید دنبال این قضایا میافتید، چون خیلی ها هستن رها میکنن این کارها رو. وقتی رها میکنن اینها گستاختر میشن و بدتر میان به رفتارهاشون ادامه میدن. خیلی ها خسته میشن، ولی برای من به هر حال خیلی جای خوشحالی داره که شما برای به عنوان یک شهروندی که حداقل مسئولیت پذیر هستید نسبت به هم مال خودتون، همین که به هر حال باید نسبت به این افرادی که دارن این کارا رو انجام میدن پیگیری بشه. اما شما اینجا باید نگاه بکنید ببینید که آیا از لحاظ سیستم مدیریتیشون اینها شرکت مجاز هست یا مجاز نیست. هر کدوم از اینها پیگیریش متفاوت هست. اگر شما اون مجاز نباشد همین مسیری که دارید میرید درسته. اگر شرکت غیر مجاز باشه و دارای اعتبار باشه اون یه راه و روش دیگری داره. پس بنابراین من شما سعی بکنید که این را حتما متوجه بشید مجاز هست یا خیر. و آخرین عرضه بر این است که حتما شما مراجعه بکنید به دادسرا و ببینید نتیجه شکوایی شما چیه، یعنی نتیجهش رو بپرسید، دادگاه مکلفه به شما اعلام بکنه.
آقای دکتر حالا ممکنه که مثلا طول کشیده باشه؟
طول میکشه بله بله.
نه نه اینقدر... طول کشیده باشه که جنسشون رو بفرستن، یعنی الان 6 ماه طول کشیده هنوز نرسیده. یعنی چقدر باید منتظر بمونن؟
نه دیگه این که جنس خبری نیست.
خب شما اولین اقدامی که کردید پس به پلیس فتا گفتین درسته؟
بله بله اونجا اطلاع دادم. بعد دادسرام شکایت کردن، حتی بله. من گفتم که اشک اون چیز رو برام اون پرینت کنید، حتی اشک واریزی و
بله.
حتی اشک پیج و همه رو من برای اونجا
خب.
پرینت
کردم. الان همینطور که آقای دکتر کیانی گفتن، شما میتونید برید پیگیر کارتون بشید و موظف هم هستن که به شما بگن که الان پروندهتون در چه مرحله‌ایه، لطفاً ولی پیگیری کنید، چون خیلی از این موارد شهروندان یا وقت ندارن یا حوصله ندارن، حالا اصلا شروع نمی‌کنن این روندو، میگن اصلا مثلا 1300 نمیارزه که من انقدر برم دنبالش. ولی خب این باعث میشه که این باعث میشه که تشویق بشن به ادامه این کار، کسانی که به هر حال این کارا رو انجام میدن، وقتی که مردم بی‌تفاوت باشن ادامه میدن. ممنونم از شما که پیگیری کردیم و همچنان هم لطفاً پیگیر باشید، با ما هم بمونید، در طول برنامه ممکن اطلاعاتی داده بشه که به درد شما بخوره.
درسته، روز خیلی خوبی،
خیلی ممنون سرکار خانم ابراهیمی، امیدوارم پولتون برگرده به شما.
زنده باشید، متشکرم، ممنونم، روز خوبی،
خداحافظت.
ولو بودم با یه چایی و شیرینی، دوشی چرخ می زدم زندگی روتینی، یه های ایمیل اومد با لوگوی بانک خودم، نوشته بود چه خوش شانسم برنده یه جایزه شدم، لحنش یه جور خوبی بود انگار که می شناسه من، رضا بیا جایز مال تو نرو، فقط بیا رو لینک بزن اطلاعاتو تازه کن، منم گفتم باشه تو هم جایزتو آماده کن، صفخین بانک بودش چه خوشگل و چه تمیز، آخه یاد اقل قیمه رو تو ماستانی دی، ندونستم پشت صحنه نه کارمند هست نه رئیسی، یه هوش مصنوعی نشسته براش پرامپت می نویسی، نام کاربری رو زدم با رمز عبورم، گفتم خدایا شکرت من که خیلی صبورم، یه کد اومد رو گوشی اونم سری وارد کردم، تو خیالم کمک به خیلی راکت کردم، صفحه چرخی زد گفت مرسی از همراهی، جایزتم تا فردا واریز میشه به جاریت، شب شد و خوابم نبرد، گفتم چه کنم حسابو که ببینم چقدر دارم کم کنم این استرابو، چشمتون روز بد نبینه حساب چرا، همه چی تا اینجا که عالی بود، زنگ زدم به بانک میگم آقا پولم کجاست، کو میگه خودت تقدیم کردی با یه کلیک به یارو، میگم صفحتون بود، میگه نه اون فکر بوده جانم، هوش مصنوعی ساخته بودش حتی من در جریانم. خلاصه که جایزه پرید، پولمم پرید، کلیک نکن عزیز، رو هر لینک کلیک نکن.
شا... شما شنونده قانونیار هستید و امروز در مورد کلاهبرداری اینترنتی داریم صحبت میکنیم. اگر که تجربه این مدلی داشتین و خدای نکرده ازتون پولی گرفته شده و کالایی قرار بوده بفرستن، یا اینکه روی لینکی کلیک کردید و حسابتون خالی شده، میتونید تجربتون رو با ما به اشتراک بذارید، هم ما میتونیم پیگیری کنیم و هم که شنونده های دیگه با مطلع شدن از تجربه شما خب به هر حال میتونن که خیلی چیز یاد بگیرن و اشتباه شما رو مرتکب نشن. 30094 سامانه پیامکی ماست. آقای دکتر کیانی، واقعا حالا شده تا حالا کسی پولی از دست بده پولش برگرده؟
هم داریم که شخص پولش را پرداخت شده، یعنی اعاده شده، هم خیلی هم داریم که متاسفانه پول از جیبشون رفته.
آها، بعد اونایی که دستشون به پولشون رسیده خسارت هم میتونن بگیرن؟
بله بله بله،
علاوه بر پولی که
ببین، اینایی که اغلب میتونن که پولشون رو دریافت بکنن، اینایی هستن که پرده کیفری تشکیل شده براشون،
پیگیری کردن، نشستن کردن تو خونه تا بیان پولشون رو.
علاوه بر این، شانس هم آوردن متهم دستگیر شده.
آها، بسیار.
چون اگر متهم دستگیر نشه دیگه خبری از این پول اغلب نیست.
درسته. حالا البته یکی از شنونده هامون به 3094 پیامک فرستادن، گفتن که از کجا میشه متوجه شد که یک فروشگاهی مجاز یا غیر مجاز در فضای مجازی؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید، این دست اینایی که مجاز هستن آرم دارند، خدمتتون عرضم که آرم همون شرکتشون در اون سازمان استاندارد، در اون خدمتتون عرضم که اتحادیه‌ای که وجود داره،
اینا مال جاهایی که سایت دارن.
بله بله، دقیقاً. یعنی شما وقتی میخوای خریداری کنه، اون سایت معتبر مشخصه. مثلا فرض بفرمایید که به شخص داره میاد از یک تلفن همراهی میخواد خریداری بکنه، یا فرض بفرمایید که کالایی رو میخواد خریداری بکنه، اونجا اون آرم اون شرکته و اون خدمت تازم اطلاعات موجود با یه سرچ خیلی ساده متوجه میشه.
الان سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، پشت خط تلفن ما هستن که به جمع ما پیوستن و بناست که همراهشون باشیم. جناب سرهنگ پاشایی سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، سرکار خانم محمدی، هموطنان عزیزم، به خصوص مخاطبین خوب و فهیم رادیو تهران، خوشحالم که در آغاز این روز، هفته من افتخار خدمتگزاری به شما رو دارم.
سلامت باشید.
دکتر کیانی هم عزیز سلام دارم، تو استودیو حضور دارن. خوشحالم که مخاطب من هموطنان عزیزم هستن. البته ارتباط من با هموطنان تقریبا یک سویه هست، من صحبت میکنم اونها میشنون. خیلی خوشحالم که و دوست دارم که اونها هم صحبت کنن، پیام بدن و من هم بتونم دیدگاه اونها رو داشته باشم و به سوالاتشون پاسخ بدم.
بسیار عالی. 3094 سامانه پیامکی ماست. اگر که از جناب سرهنگ پاشایی سوالی داشتید میتونید بپرسید، ایشون پاسخ بدن. جناب سرهنگ، الان یه طوری شده که آدم واقعا جرئت نمیکنه که روی هیچ لینکی کلیک کنه. روی چه لینکایی میشه کلیک کرد و اینکه آیا واقعا با اولین کلیک ممکنه که آدم متحمل خسارتی بشه و اتفاقی براش بیفته، یا اینکه باید عددی، کدی، رمزی، چیزی وارد بشه؟
بعد عرض میکنم خدمت شما که چون نمیدونم زمان من چقدر هست،
فرصت داریم.
من صحبتهای شما و آقای دوستکیانی رو میشنیدم، دو تا سوال مطرح شد و داشتی جواب میدادید. اول اینکه کسی هستش که پولش رو برده باشن، خودش باید حتما بره شکایت کنه و اینها، این تقریبا درسته، ولی ما پرونده هایی رو داشتیم، به عنوان مثال یک نفر فردی که داخل یک پمپ بنزین، یک کارگر پمپ بنزین بوده، دستگاه اسکیمر یا کپی کارت بانکی رو اونجا نصب کرده بوده.
آها.
و کارت کسانی که دستگاهش قرار میگرفته رو کپی میکرده. خیلی از هموطنان اصلا نمیدونستن که مورد سرقت سایبری.
خب اینا دیگه موارد جزئی هستش، بیشتر موارد اینطوریه که کلاهبرداری طوری اتفاق میفته که مردم باید پیگیری کنن، یعنی نباید بشینن توی خونه خیالشون راحت باشه که حالا این پیگیری میشه و خدمتشون اعلام میشه که حالا بیاین پولتون رو بگیری.
در بسیاری از کشورهای دنیا هم، چون من پژوهشگر این حوزه هستم، در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی یک جرم قضایی یا سایبری اتفاق میفته، نقش کسی که مورد جرم یا کلاهبرداری واقع شده اون هم بررسی میشه. اگر غفلت کرده باشه، سهل‌انگاری کرده باشه، تکرار یا مکررن این کار اتفاق افتاده باشه، ایشون هم در کنار اون شکوایه‌ای که مطرح میکنن، یک اصل دادستانی هم یک شکوایه بر علیه ایشون مطرح
خب میشه. به نظر منطقی میاد، چون باعث مسئولیت پذیر شدن مردم میشه دیگه.
خیلی من دوست داشتم همین جمله رو دوست داشتم بشنوم از شما که شنیدم. متاسفانه پیشینه تاریخی داره. هموطنان ما در مسئولیت پذیری امنیتی یک مقداری ضعیف هستن، یک مقدار خوش باور.